شفاف و حجاب جرعه جرعه بندگی خدا می نوشند، هرگز آنها را به خاطر حجابشان سرزنش نمی کردند. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو برنامه رویداد به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد به مدت 1 ساعت.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران، شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو، سلام، روزتون بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید تا این ساعت از روز رو به خوبی و نیکی سپری کرده باشید. لحظات و دقایق پر از خیر و برکت و اتفاقات خوب در انتظار شما باشه. من حمیده عبیری به اتفاق دوستان همکاران خوبم در پخش رادیو گفتگو با شما خواهیم بود با رویداد امروز. و اما مهمترین موضوعاتی که در رویداد امروز به اونها خواهیم پرداخت. قاچاق داروی ایرانی به خارج از مرزها، لزوم اتمام پروژه های طرح مسکن مهر، پیشنهاد جدید برای تأسیس بانک تعاونی سهامی عام، نشست امروز شورای حکام به پیشنهاد آمریکا، و اختلاف دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 98. اما پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو و برنامه رویداد با شما شنونده عزیز، سامانه پیام کوتاه 30135 و تلفن گویای 2786-1035 که به صورت 24 ساعتی میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. اپلیکیشن ایران صدا رو اگر روی تلفن خود همراه خودتون نصب بکنید، در هر لحظه و هر جا میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو و به ویژه برنامه رویداد باشید. اما بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. میخواییم در خصوص موضوع مسکن مهر و لزوم اتمام پروژه های مسکن مهر گفتگو بکنیم با جناب آقای شهرام کوسه‌قرابی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای کوسه‌قرابی سلام بر شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عزیزی مجری محترم، همچنین برنامه رویداد سلام عرض ادب و احترام دارم، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
متشکرم. شورای پول و اعتبار تصویب کرده که سقف فردی تسهیلات مسکن مهر برای 200 هزار واحد افزایش پیدا بکنه. مهمترین مشکل پروژه مسکن مهر چی بود آقای قرابی؟
ببینید، سزار دارید که نفس کلن ایجاد مسکن مهر در کشور کار بسیار خوبی بود، اما مکانیابی در این پروژه خیلی خوب صورت نگرفت. من میخوام از اول شروع کنم.
بله.
خیلی خوب انجام نشد و معضلات و مشکلاتی که بابت زیرساخت‌هایی که وجود داشت و عدم وجود امکانات در اونجا، فضاهای آموزشی، فضاهای بالاخره تفریح ورزشی، بیه همچنین نبود زیر ساختای لازم آب و برق و گاز، باعث مشکلات عدیده‌ای رو در کشور به وجود آورد.
یعنی ما اول مسکن مهر رو اجرا کردیم، واحدها رو ساختیم و بعد به فکر این افتادیم که اونجا زیر ساخت نداره.
می میدونید که در مکانیابی ما خیلی از شهرها حتی مساکن مهری ساختیم که سال 90 به بهره برداری رسید، ولی توزیع انتخابی بنده، ولی سال 94 متاسفانه به علت تخریب تخلیه شده. حالا من بخوام موضوع ندارم، اما اینکه نفس ساخت کلی مساکن مهر در کشور کار بسیار ارزنده‌ای بود. من اجازه داره ویژه از آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه شهرسازی تشکر بکنم که یک عزم جدی رو برای اتمام این پروژه ها داره انجام میده و 5 تا استان هم الحمدلله مساکن مهرش تمام شد و نیاز است که الان در شرایط فعلی همه مساکن مهر به اتمام برسه. با اتمام مساکن مهر در کشور میتونه تعادل بخشی در بخش مسکن، هم چه در بخش خرید و فروش، هم چه در بخش اجاره، تا حدی متعادل بشه و بتونیم به نقطه برسیم که مساکنی که ارزان قیمت هست و قشر متوسط و متوسط به پایین بتونن از این مساکن مهر بهره‌مند بشن. البته خب یه سری الزامات و ملزوماتی هم داره، هم تصحیحش باش بشه، هم در کیفیت ساختش باید الان دیگه بیشتر توجه بشه، چون کیفیت ساخت از اهم و موضوعات مهمیه که چرا که در زلزله‌های بسیار زیاد در اولوش 6-7 ریشتر ما نگران این نباشیم. مثل کرمانشاه دیدید که مسکن مهر بخشش تخریب شد. از این آسیب ها در کشور نباید اتفاق بیفته. خب بالاخره منازل و مساکنی که آپارتمان هایی که در سالهای همین نزدیک ساخته شده، اگر خدا نکرده کمتر اتفاقی براش بیفته، واقعا نگرانی های عدیده ای رو برای مردم ایجاد خواهد کرد. پس بنابراین کیفیت ساخت خیلی مهمه، در کنارش کمیت هم از اهمیت ویژه برخورداره و علاوه بر اون تسهیلاتی که باید به این مساکن مهر پرداخت بشه، مردم بتونن استفاده بکنن و بتونن خرید این مساکن مهر داشته باشن. من فکر میکنم که قطعا وزیر محترم راه شهرسازی از اولویت‌هاش اتمام پروژه مسکن مهر و علاوه بر این مجلس محترم و کمیسیون عمران هم این عزم رو داره که هر جا که نقیصه و کمکی در خلأ قانونی باشه کمک بکنه در اتمامش. اما در کنار مسکن مهر یک موضوع خیلی هم مهمه که بافت‌های فرسوده است که ما خیلی تأکید مؤکد میکنیم که استظهار دارید که بافت‌های فرسوده که در کشور وجود داره باید در سریع‌ترین زمان عزم جدی برای ساخت و تسهیل در اتمامش و شروعش باید انجام بشه، چرا که در ما امنیت ساختمان هایی که در کشور وجود داره از اولویت ویژه برخوردار است.
بله. آقای قرابی، به نظر میرسه راجع به بافت‌های فرسوده باز باید در یک فرصتی مفصل صحبت بکنیم، چون اون هم خیلی مباحث متعددی در خصوصش مطرحه. متأ الان محور بحث ما مسکن مهره که الان اومدن
سقف تقریبا به این بافت فرسوده از این منظر
درست راجع به مسکن مهر الان نکته‌ای که مطرح اینه که سقف تسهیلات رو افزایش دادن. آیا این تامین بودجه میتونه مشکل مسکن مهر رو حل بکنه و ما امیدوار باشیم که به زودی پروژه های مسکن مهر تکمیل بشه و تحویل صاحبانشون بشه یا خیر؟
ولی من خودم خیلی امیدوارم. استعداد دارید که ببینید سقف تسهیلات هر چقدر بیشتر بشه قطعا در اتمام و تسهیلش میتونه کمک بکنه. با توجه گرانی که در کشور وجود داره و افزایش قیمت های افزار گسیخته‌ای که در کشور در حوزه مسکن به وجود آمده و شاید بخشش برمیگرده به ما نتونستیم کنترل بار روانی که بابت قیمت ها بکنیم، این من هر جا اینو گفتم، ما 4 مقوله‌ای که در کشور میبایستی در یک حوزه مدیریت بهش پرداخت بشه، یکی خود مدیریت، یکی برنامه ریزی هست، یکی تخصص محوری، یکی اعتبار پولی که باید انجام بشه. ما این 4 مقوله رو باید همیشه در اولویت ها قرار بدیم و قطعا با افزایش سقف اعتبار میتونه در تسریع و اتمام این پروژه قطعا کمک میتونه بکنه. بله. و ولی خب یه سری ممکنه مشکلات اداری در تسریع پرداختش باشه، اینا هم باید رفع بشه، چون ما بروکراسی اداریمون بعضی وقتا یه مقدار به مشکل برمیخوریم. اینها اگر روندش تسریع بشه و عزم جدی باشه و از همه بخش‌های غیر دو بخش‌های خصوصی پیمانکاران و عموسازان هم کمک ویژه گرفته بشه، قطعا میتونه هم مثمر ثمر بشه و کمک بشه اتمام همه پروژه های مسکن مهر، اتمام زیرساخت های همه متاکن مر میتونه کمک بکنه، هم در تعادل بخشی بخشی از قیمتا که میتونه کمک بکنه در حوزه مسکن.
بسیار آقای قراوی عزیز، این افزایش سقف تسهیلات مسکن مر در ایجاد یک فضای رقابتی و تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های باقی مونده طرح مسکن مر چقدر میتونه موثر باشه؟
عرض کردم این هم بحث برمیگرده به بحث یک بحث مدیریتی است. اگر بتونن این حوزه رو به شکل خیلی منطقی و درایتمندانه مدیریت بکنن، قطعا میتونه کمک بکنه. و منچان که شاهد بودید که اون اوایل خیلی استقبال خوبی شد، ولی خب در طی مسیر و روندها با یک سری مشکلاتی براش پیش اومد.
بله.
حالا تغییر دولت‌ها و تغییر سیاست‌گذاری‌ها، ولی خب خوشبختانه سیاست کلی بر اتمام این پروژه ها بود و این موضوعی که فرمودید قطعا میتونه کمک بکنه در تسریع و اتمام روند ساخت پروژه‌های مسکن مر در کل کشور. اما با این تأکید که کیفیت ساخت از مهمترین موضوعاتی که بهش باید خیلی ویژه توجه بشه، که با توجه اینکه خب مردم دارن پول میدن و خب بالاخره مساکن و همه این هم از سرمایه های ملی کشوره، و این هم از موضوعاتی که باید ویژه بهش دقت بشه و اهمیت داده بشه.
بسیار. یه نکته خیلی مهم در فرمایشات هستالی بود آقای قراوی عزیز، و اون هم بحث زیرساخت در مسکن مر هست. ما در بعضی از پروژه های مسکن مر در بعضی مناطق کشورمون هنوز بعد از گذشت سالیان سال از آغاز به کار این پروژه ها و تحویلشون و سکونت ساکنانشون با مشکل امکانات زیرساختی مواجهیم. یعنی بعضی جاها درمونگا نداره، کلانتری نداره، نمیدونم مدرسه نداره و خیلی از ملزوماتی که باید در یک منطقه مسکونی وجود داشته باشه. آیا یک احتمامی وجود داره برای اینکه این امکانات زیرساختی هم اونجا سریعتر فراهم بشه؟ یعنی وزارتخونه ها، دستگاه ها، نهادها برنامه‌ای دارن برای اینکه هر چه زودتر بتونن شرایط رو مساعد بکنن برای یک زندگی معمول برای ساکنین این مناطق، یا خیر؟
بله، من یه مثالی بزنم. ترکمن‌ها یه مثالی دارن، می قبل از اینکه اسبو بگیری زینشو بگیر.
بله.
ما ای کاش که زیرساختار قبل از اینکه مساکن مر شروع میشد آماده میکردیم، شاید به این مشکل بحران بر نمی‌خوردیم. چون مردم عزیزی که بالاخره در مساکن مر و هر مسکنی زندگی میکنن، اول باید آب و برق و گاز و تلفن و فضای آموزشی بهداشتیشون آماده بشه که تو اون مسکن بتونن زندگی بکنن.
بله.
البته ما جلسات مختلفی در کمیسیون عمران با وزارتخانه مربوطه داشته، خیلی اهتمام جدی وجود داره. البته باید تمام اعتباراتش دیده بشه و تخصیصات لازم دیده بشه، و با دیده شدن اعتبارات لازم و تخصیصات لازم قطعا این اتفاق رقم خواهد خورد. و بعضی وقتا بالاخره قولهایی که داده میشه و اینها باید به شکل منطقی به مردم گفته بشه که مردم هم بتونن برابر اون منطق و برابر اون قولها و صحبتها بتونن زندگی امن و راحت و آرامی داشت. ولی من با تمام این موضوع قطعا میدونم که همه دست اندرکاران، وزارت نیرو، وزارت راه مخصوصا، و بقیه عزیزانی که میتونن در این حوزه کمک کنن اهتمام دارن. ولی اینکه زمانش چقدر طول که خواهد کشید، این یک بحث دیگه است که باید در فرصت مناسب بهش بپردازیم.
بسیار خوب. امیدواریم که به هر حال با همت دولت و مجلس و همه سازمان ها و وزارت خونه ها و نهادها این موضوع مسکن مر هم هر چه زودتر تمام شه. به هر حال ساکنین و مالکان و خریداران مسکن مر گناهی ندارند که بعد از سالها همچنان با مشکلات متعدد روبرو بشن. ضمن اینکه اصلا آنچه که حالا شاید کمتر بهش توجه میشه اینه که در آغاز این پروژه با یک مبلغ و بهایی قرار بود این پروژه ها و این مسکن مر واگذار بشه به اقشار کم درآمد و کم توان، اما تو مراحل مختلف به بهانه وام‌های مختلف و تسهیلات مختلف و گرانی‌ها مبالغ بیشتری ازشون دریافت شده، و اینها به نظرم باید یه تدبیری براش بشه که حداقل به لحاظ زیرساختی و امکاناتی در معرض مضیقه نباشه. خیلی ممنونم از شما آقای قراوی عزیز.
باش، من یه موضوعی که خیلی در آخر میخوام تأکید بکنم، ما هر چه داریم از این مردم عزیز داریم. چیزی که خیلی اهمیت داره، ما بیشتر باید اعتماد مردم رو بیش از بیش جلب بکنیم، و این اعتماد مردم میتونه کمک بکنه در پیشبرد اون اهدافی که ما مد نظر داریم. قطعا ما اون نقطه خواهیم رسید
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما، روز بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظ.
در خصوص لزوم اتمام پروژه طرح مسکن مهر گفتگو کردم با جناب آقای شهرام کوسه قراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلام. ساعت 12:15 است. رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. آقای محمد جعفر کبیری، معاون وزیر تعاون، از پیشنهاد جدید برای تأسیس بانک تعاونی سهامی عام خبر دادن و گفتن در حال حاضر مذاکرات در قالب نظارت هوشمند برای ایجاد تعاونی‌های اعتبار روستایی در حال انجام است. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای رضا وفایی یگانه، مدیر کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران. آقای یگانه سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون و شما زحمتکشان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. بفرمایید که اصلا موضوع پیشنهاد تأسیس بانک تعاونی سهامی عام چگونه است؟ اصلا بر چه اساسی قرار هست این بانک تأسیس بشه و چه اهدافی داره؟
خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که بر اساس سیاست‌های کلی از 44 و همچنین قانون اجرای سیاست از 44 باید 15% از سهم بازار پولی بانکی کشور در اختیار تعاونی‌ها قرار بگیره.
بله.
خب ما در بحث تأمین مالی تعاونی‌ها مشکلات بسیار زیادی داریم. بر اساس پیمایش‌هایی که هم انجام داده شما، هر فصل توسط اتاق‌های پیمایش فضل کسب و کار صورت می‌گیره. مهمترین مشکلی که تعاونگرها اعلام کردن، اولیش اعلام کردن مشکلشون مشکل تأمین مالی هست، هم در بحث سرمایه اولیه و هم در بحث سرمایه در گردش.
بله.
تعاونی هم از به حال مجموع فعالانی بودن که از دیرباز به فکر نهادهای پولی بودن. به همین خاطر ما چیز داریم به اسم تعاونی اعتبار، مؤسسه تعاونی اعتبار.
بله.
که خب سالهای سال کار کردن، عملکرد داشتن و یعنی تعاونی ها با این مجموعه ها ناآشنا نیست خدمت شما شود، اما الان کفاف این موضوع رو نمی کنه. ما در نظام پولی کشورمون بانک های تخصص خصوصی داریم، اما بانک های با ساختار تعاونی نداریم. این یک نقیصه ای هست، علی رغم این که خب تو خود همون سیاست کلی از 44 تاکید شده بر عدم تبعیض.
بله.
الان تعاونی ها خواستار این هستن که بر اساس اون چیزی که قانون گفته در قالب شرکت تعاونی سهامی عام که مجموعی از همه به حال افراد باشن که تمایل سرمایه‌گذاری دارن، اقدام بکنه به ایجاد یک نهادی که بتونه مشکلات تامین مالی حوزه رو پوشش بده. به همین خاطر حالا چندین ساله که اتاق تعاون ایران و همچنین وزارت تعاون دنبال این موضوع هستن که بتونن مشکل تامین مالی تعاونی ها رو به شکلی حل کنن.
و واقعا تأسیس این بانک میتونه مشکلات مالی تعاونی ها رو برطرف بکنه یا نه؟
ما مشکلی که داریم اینه که شاید کمتر از 10% اون سرمایه گذاری که تعاونی ها کردن در مؤسسات، حالا چه بانکی چه سایر مؤسسات انواع نهادهای پولی، به تعاونی ها برگشت بوده برای فعالیت اقتصادی. ما الان بانک هایی که هستن، چه بانک های دولتی چه بانک های خصوصی، به یه شکلی بوده که تعاونگرا از رسیدن به تامین مالی درمونده مونده. الان شما بدهی سیستم دولتی به بانک ها رو در نظر بگیر، بالغ بر 240,000 میلیارد تومان الان دولت بدهکار به سیستم بانکی.
بله.
یا اینکه عملکرد خیلی از بانک های خصوصی ما دیدیم که به شکلی بوده که خب تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط انجام نگرفت. اصلا نظام بانکی مختص شرکت های کوچک و متوسطه که خب تاوانی هم همین اشتر دارن کار میکنن. بله. شرکت های بزرگ باید برن به سمت بورس یا شیوه‌های دیگر. الان اینها تقریبا برای بحث تأمین مالیشون موفق نشدن، مشکل دارن و احساسمون این بوده که شاید بشه از این طریق. خب ما تاوانی های اعتبار نزدیک 700-800 تاوانی اعتبار داریم که فعالیت میکنن، میشه اینها در قالب یک بانک بیان و بتونن تأمین مالی رو انجام بدن. ما الان نظام بانکیمون از رسالت اصلی خودش که همون تأمین مالی شرکت کوچک و متوسطه خارج شده و بیشتر تأمین مالی دولت، پروژه‌های عمرانی و از اون طرف هم شرکت‌های بزرگ داره. این تنها راهیه که تاوانگرا میتونن برن و خدمت شما شود انجام بدن. البته تعامل با نظام بانکی در دستور کار اتاق تعاون ایران هست که به اون رسالت اصلی خودش بره، اما یکی از به هر حال استراتژی‌هایی هم که به هر حال تعاونگرا دارن تأسیس نهاد مالی هست، نهاد بانکی.
بسیار خوب. و اینکه الان در چه مرحله این بانک جدید و بانک تعاونی سهامی عام؟
ما الان چندین سال تقاضا رو دادیم رسما به بانک مرکزی برای ایجاد این ظرفیتمون اعلام کردیم. الان در دستور کار شورای پول اعتباره که مجلس این دوستان صلاح بدونن در دستور کار قرار بگیره. بله. البته ما قبلا یه اشکالاتی داشتیم، من همینجا لازم اعلام کنم، تاوانی‌های اعتباری بودن که اشکالاتی در نظام بانکی کشور ایجاد کردن. اینها تاوانی اعتبار تاوانی نبودن، یه اسم دیگه بودن، تاوانی اعتبار آزاد. چون تاوانی اعتبار تعاونی هست که صرفاً به اعضای خودش باید خدمت رسانی کنه، یعنی خارج از اعضا حقش مونه سپردگیری یا تسهیلات دهی ندارد. اون تعاونی های اعتباری که مشکلاتی هم برای کشور ایجاد کردن، اینها به هر مؤسسات تعاونی اعتباری آزاد بودن که اصلا با رسالت تعاونی همخوانی ندارد. ما اصلا چیزی به اسم تعاونی اعتبار آزاد نداریم تو حوزه تعاونی ها. اینا متاسفانه از اسم تعاونی استفاده شده. اما تعاونی های اعتبار ما داشتیم که یک تجربه موفق جهانی داره. شما تو کشور مثل فرانسه یا کشورهای دیگه میبینید که خب عملکرد تعاونی های اعتباری که در چارچوب اصول تعاونی عمل کردن بسیار موفقیت آمیز بوده. ما هم همین تجربه رو میخواییم داشته باشیم. من اینم اضافه کنم که در سال گذشته ما یه اجلاس جهانی داشتیم برای بحث تعاونی ها در کشورمون که خب خیلی از کشورهای حوزه اقیانوسیه و آسیا حضور داشتن.
بله.
خب از موفق ترین تعاونی های این کشورها تعاونی اعتبارشون بودن که خب هم به نظام پولی کشور در اون چارچوب کار میکردن و هم خدمات ارزنده به تعاونی ها داشتن. ما بله. الان تقریبا بی بهره این مضافن اینی که تعاونی های اعتبار ما به خاطر همین مشکلاتی که این تعاونی های اعتبار آزاد ایجاد کردن از سوی نهادهای نظارتی در فعالیتاش محدودیت بسیار زیاد ایجاد شده. یعنی الان نظام بانکی کشور تعاونی اعتبار در شکل به هر مؤسسه قرض‌الحسنه می‌بینه. مؤسسه قرض‌الحسنه کارکرد خاص خودشو داره.
بله.
اما مؤسسات تعاونی اعتبار یکم فراتر هست، میتونه خدمات خیلی گسترده‌تری داشته باشه. ما الان متاسفانه محدودیت‌های شدیدی برای تعاونی اعتبارمون داریم.
پیش بینی‌تون اینه که کی این بانک رو اندازی بشه که بتونه مشکلات تعاونی رو حل بکنه؟
ما چند سال کار میکنیم، خدا رو شکر الان حوزه وزارت تعاون هم پای کار اینا هم اومدن، انشالله بتونیم. به حال کار بسیار سختیه.
بله.
کار سختیه. انشالله ما تو حوزه تعاون آمادگی اینو داریم، با محوریت تعاونی اعتبارمون منابعش هم داریم. انشالله که به حال نظام بودی بانکی کشور و همچنین شورای پول اعتبار بتونه این موضوع رو هرچه سریعتر انجام بده.
انشالله. خیلی متشکرم از شما یگانه عزیز. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
من شما و شنوندگان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
زنده باشید. ممنون. در خصوص پیشنهاد جدید برای تأسیس بانک تعاونی سهامی عام گفتگو کردم با جناب آقای رضا وفایی یگانه، مدیر کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران. روز شما بخیر باشه. ساعت 12:24 است. اینجا برنامه رویداد رادیو گفتگو است. اما شما شنونده فرهیخته رادیو گفتگو که مایلی در هر لحظه و در هر شرایطی برنامه‌های مختلف و بخش‌های مختلف رادیو گفتگو رو همراهی بکنید، به ویژه برنامه رویداد که با توجه به اینکه 25 دقیقه از زمان برنامه گذشته و هنوز نیمی از این برنامه باقی مونده، میتونید به راحتی اپلیکیشن ایران صدا رو از طریق وبسایت ایران صدا به آدرس iranseda.ir روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و به طور زنده و مستقیم و هر جا که باشید از طریق تلفن همراهتون و اپلیکیشن ایران صدا شنونده برنامه رویداد و برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. ضمن اینکه شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌های گفتگویی همچون رویداد، همچون بدون خط خوردگی و برنامه‌های مختلف رو به صورت متن، یعنی فایل متن و فایل صوتی برنامه‌ها رو در سایت خودش و وبسایت خودش بارگذاری می‌کنه. شما می‌تونید از طریق وبسایت radiogoftogu.ir بخش‌های مختلف و برنامه‌های مختلف رو دریافت بکنید، بشنوید و یا متن برنامه رو بتونید مطالعه بفرمایید. محتوای برنامه در وبسایت بارگذاری خواهد شد. و در کنار این اتفاقات شما نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر دارید در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو از طریق سامانه پیام کوتاهمون 301035 و یا از طریق تلفن گویای ما 2786-1035 میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. یک پل ارتباطی دیگه هم داریم و اون هم شماره 162 که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. به صورت 24 ساعته دوستان و همکاران ما در روابط عمومی آماده ی دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما خواهند بود. همچنان با رویداد ما رو همراهی بفرمایید. دوازده و 27 دقیقه است. اما یکی از موضوعاتی که این روزها برای خیلی ها دغدغه است، موضوع قاچاق داروی ایرانی به خارج از مرزها است. میخوایم در خصوص دلایل قاچاق دارو گفتگو بکنیم با جناب آقای بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خلخال و کوثر و همچنین عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پزشکی کشور. آقای دکتر خالقی عزیز، سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
من خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. آقای دکتر خالقی، مهمترین دلایل قاچاق دارو از ایران رو چی میدونید؟
اولا میدونید در مورد دارو واقعیت این حساسیت که عضو اعضای کمیسیون بهداشت و سایر نمایندگان در مورد تأمین دارو دارن، یعنی از اول هم همیشه از این بابت پیگیری و فشار از سوی کمیسیون و اعضای یعنی کل نمایندگان این بوده از اینهای دارو برای تأمین نشه، با گران شدن دارو مردم دوچاری از سلامتی و دوچاری مشکل نشن، به این خاطر اومدن دارو را به عنوان کالای اساسی با عرض ترجیحی سال 1200 تومن در نظر گرفتن. 3.5 میلیارد هم از این بابت دلار در اگر برای این بار در نظر گرفته شده بود. خودتون میدونین الان ارز نیمایی یا ارز آزاد تفاوتشون خیلی زیاده، یا ارز سال 1200 از اون طرف بیان مثلا ارز 13 تومن 14 تومن، الا ماشاءالله.
بله.
خود این یه عامل است به خاطر برای وسوسه برای عده که بیان از این موقعیت سوء استفاده کنن و میکنن. البته کنترل هم زیاده،
یعنی از طریق ارز 4200 تومانی دارو رو تهیه میکنن و با قیمت گرانتر خارج از کشور.
خارج از کشور خب ارزونتر، یعنی گرانتره، یعنی در کشور ما دارو ارزونتره.
بله.
به دلایلی که عرض کردم دارو ارزونتره با ارز 4200 تومان دارو.
خب وقتی این اتفاق میفته خیلی از نیازمند و بیماران نیازمند در داخل کشور ممکنه دسترسیشون محدود بشه به داروهایی که نیاز دارن.
حالا اینا رو عرض میکنم دیگه، اینا عرض میکنم برای اینکه خب این دیگه دارو برای سلامت جامعه است. از دارو چه کسانی استفاده میکنن؟ حالا که یا مریض دارن یا مشکلی از این بابت دارن، بالاخره در حوزه سلامت باید از این بابت استفاده بشه. ولی خب تفاوت قیمت هم زیاده، تفاوت قیمت بین ارز 4200 تومان از اون طرف بالای مثلا 13 تومان تا بخره ارز نیمایی غیر ذالک اینا